اومدن روی این یه سری فیچر، چی میشه فارسیش، یه سری ویژگی‌ها نصب کردن روی یهودیت و از این موضوع اومدن بهره‌وری بکنن. همین آقای هرتزل رفیق فابریک کیه؟ پسر روتشیلده. روتشیلد بانکدار ارشد که تو جنگ جهانی داره حمایت میکنه بریتانیا از لحاظ مالی و بریتانیا پیروز میشه. حالا جالب روتشیلد یعنی چی؟ رود میشه قرمز، چیل میشه ستاره. پرچم مجارستان یهودیا چی بود؟ دم خونهاشون میزنن رود چیل، پرچم قرمز. روتشیلد همون یهودی اشکنازی هن که تو مجارستان مستقر میشن از شماله، یعنی دقیقا همون خانواده که بانکداری رو شکل میدن در اروپا، هنوز اسمشون هم همون روتشیلد پرچم قرمز. یعنی ببین چقدر این پرچم قرمز دوست هرتزل پسره، باباش میمیره، جنگ جهانی تموم میشه، واسه اینکه این دین ادا بشه به یهودیای بانکدار صهیونیست میان چیکار کنیم؟ میگم ما چیکار کنیم براتون انگلیسی که به ما تو اون ارض مقدس ما این همه چیز چیدیم که هم یه سرزمین بده. که بیانیه بالفور وزیر خارجه بریتانیا که نامه میزنه به آقای روتشیلد رئیس بانک که ما به شما یه زمین میدیم اونجا. اون دیگه ادامه یه داستان از نیل تا فرات واسه اینکه یهودی‌ها بهش ملحق بشن بیان اونجا و یک پادگانی شکل بگیره، یک پادگان نظامی و یک کشور دروغینی شکل بگیره که نگهبانی کنه از کانال سوئز منافع بریتانیا، منافع آمریکا، و اونجا وقتی که کانال سوئز میرن و میان بتونن دنیا رو مسلط بشن.
پس این بانکداریشون از قدیم الایام بوده.
اصلا
بانک رباخاریشون.
الان دوستاشی در بانک هم میتونیم یکم صحبت کنیم. اصلا اساسا میدونی چیه؟ تو اروپا وقتی جنگ‌های صلیبی خیلی پررنگ داره برقرار میشه. حالا بانکداری هم دارم میگم به معنای میزیه که یهودی‌ها توش دفترشون رو مینوشتن. ولی واقعیت مطلبی که من بهش رسیدم این متد دو تا طرز فکر هست. اینا که میرفت ببینید فرزندان تو سنت مسیحیت در اروپا ارثیه به کی میرسه؟ فرزند ارشد پسر. ما تو اسلام میگیم آقا برادر و خواهر یک دوم یک،
بله.
ولی اونا فقط به یکی میدن، به بقیه ارثیه تعلق نمیگیره. خیلی ببخشید واژه ناپاک زاده در زبان انگلیسی چی میشه؟ son of the bitch، یعنی بچه‌ای در ساحل تقریبا. چرا؟ چون اونا در تجارت دریایی بودن، تاجر بودن، میرفتن میان بچه اولشون مطمئن میشدن مال خودشونو، بعد میرفتن تجارت میکردن، خیلی دیگه مطمئن نبودن بچه بعدی مال خودشونه، واسه همین همه ارث میتونن به کسی که مطمئنن.
عجب.
و اونا میشدن گماشته بود برادر بزرگی. تو جنگای صلیبی اینا شدن شوالیه، رفتن جنگیدن تو فلسطین جای دیگه، شروع کردن زمین خریدن. ولی خب پولشون که جابجا میکردن وحشیات تو اروپا اینا از اینا میگرفتن، یه عده شک گرفتن مثل روتشیلد اینا اومدن، این سری خانواده بودن که به اینا سفته میدادن، آقا تو به من 10 تا سکه دادی هر موقع بیای یه سال بعد 9 تا یه سکه هم کارمزده. و بعد شعبه داری این هم میداد میگرفت میرفت اونجا میداد. و کلن این به این سیستم به خاطر فرزندان بعدی این سیستم بانکداری شکل میگیره به واسطه جنگ های صلیبی. متوجه شدی الان به چه شکل این چرخش اتفاق افتاد؟ و آروم آروم میرن اینقدر قدرتمند میشن، گردش مالی توی سری از شعبشون نیام کن، مثلا ما 7000 سکه طلا داریم، روزی 800 تا میاد، روزی مثلا 1000 تا میره، یا برعکس مثلا میگن آقا ما انباشته تهنشینه این مثلا روزی 6000 سکه. با اینا یهودی ها شروع میکنن تجارت کردن و آروم 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 اینا میان تبدیل میشن به قدرت برتر.
منتها تجارت ناسالم،
بله دیگه، تجارت برده، تجارت خیلی ببخشید ناپاکی، مثلا تجارت هایی که ربا و از مدل هایی که میتونن، و اینا شروع میکنن قدرتمند شدن. یعنی خیلی جالبی متدی که چیده میشه یک به یک میاد جلو و اون بریتانیای کبیر واسه. حالا جالب اینجاست که این سرش کانال سوئز دیگه، اون سر دریا سرخ که میشه تنگه باب المندب که خدا رو شکر امروز دست هم قطاران ماست، بچه های الحوثیه که ما نمیذاریم خیلی کشورم به رو بیاد، یه جزیره هست که دست اماراتی هم هست، ملکه انگلیس رفت اونجا تاج گذاری کرد، عروسیش گرفت ببخشید. یعنی انقدر این بحثا واسه شون، ببینید گذرگاه های جهان مال امپراتوری های دریاست، انگلیس و بریتانیا، باب المندب مال اینا بوده، همون جیبوتی اون سرشه که ما یه مدرختی رفتیم و نتونستیم، کانال سوئز اسرائیل رو میذارن، جبل و طارق، تنگه جبل و طارق من جنوب استانیا و بالای مراکش نیست، ولی مستعمره یه تیکه کوچولوه مستعمره انگلستانه، کلن هر جایی که تنگایش استراتژیک جهان مال اوناست. و اسرائیل باید اینجا به اون یک پادگان برقرار بمونه که منافع اونا رو تضمین کنه، برخلاف منافع ما که بر پایه جاده ابریشم از کشور ما عراق، آسیای میانه، افغانستان، روسیه، چین تجارت مسیر همیشگی تجارت بوده.
چقدر عجیب اقتصاد و ایدئولوژی به هم پیوند خورد توی این داستانی که تعریف کرد.
اساسا من یه نکته‌ای که صادق جان بگم، دیگه تحلیل‌های تک‌بعدی خیلی جوابگو نیست. باید ذوابعاد باشه، باید بین‌الرشته‌ای باشه. باید اقتصادو ببینی، فرهنگو ببینی، آیین و دینو ببینی، بحث علوم استراتژیک نظامی رو ببینی، تاریخو ببینی و بتونی از وسط اینا یک شاکله‌ای در بیاری که همه جهات رو دیده باشه. وگرنه مثل یک مرغ نادان میمونه آدم این وسط. چون که فقط یک ماجرا دیده. مثلا من
یادم پای فیل مولاناست، هر کی میومد یه دست میکشید از زن خود میشد یارش. آخر اومد چراغ روشن کرد گفت آقا فیله.
چقدر این داستان قشنگه. نمیدونم چرا وقتی نگه بتونیم کوتاه بگم. این داستان فیل مولانا نیست، مال هندوستانه.
بله.
قبل از مولانا. ولی مولانا میدونی داستانو به تعالی میرسونه. اونجا میگن توی شهر کورا یه چیزی میاد، همه میان دست میزنن، یکی میگه مثلا پاش میزنه میگه ستونه، به دومش میزنه میگه تنابه، به خرطومش ماره، گوشش باد بزنه، نمیدونم آجش نیزه است، شکمش سنگ و اینا. ولی مولانا همین داستانه، میگه که در یک اتاق تاریک این اتفاق داره میفته و کی میاد؟ یک نفر با شمع میاد، با نور میاد. اون کیه؟ روشنگر، کسی که جامعه رو به روشنایی میاره و فهم ذوابعاد و همه بی میاره. اونا نمیفهمن تو روایت داره. مولوی میگه چی؟ فرهنگ. فرهنگ واژه‌اش چیه؟ فر میشه نور، هنگ از هنگیدن میاد، هنجیدن، پخش کردن. فرهنگ میشه نورافشانی. ما در فرهنگ رنسانس، یعنی واژه رنسانس فرهنگه. ما باید نورافشانی کنیم، همین برنامه که شما زحمت میکشید دیگر دوستان، که جامعه آگاه بشه، کل بازی رو ببینه. که اصلا این ماجرا چیه؟ آیا فقط یه بازی ساده است، یکی دلش میخواد اونو بزنه یا اینو بزنه؟ برگرفته از یک متد؟ نه، ابعاد گسترده تری.
جالب بود از پویا داوری عزیز شنیدیم که چطور روتشیلد ها بانکداریشون، سیستم رباخاری که صهیونیست ها داشتن و مسائلی از این دست باعث شکلگیری تفکر نیلتا فرات، اون پرچم با دو مثلث و دوخت و دوز اقتصاد و اون ایدئولوژی قدرت جویانه طمعمندانه بود که کار رو به اینجا کشونده که این روزها در طی یک سال گذشته چند هزار غیر نظامی در فلسطین اشغالی جون خودشون رو از دست میدن و خیلی از خانواده ها دچار رنجش های مختلف روانی، اقتصادی، فکری میشن که دامنش تا کشورهای دیگر غرب آسیا و حتی اقتصادهای مثل ایران هم کشیده شده. در برنامه آتی بیشتر درباره ریشه شکلگیری کشور جعلی اسرائیل صحبت خواهیم کرد. پویا جان ممنونم ازت.
خواهش میکنم، مخلصیم، سلامت باشید.
عزیزیت انشالله که سلامت باشین و همیشه آرزوی من برای شما شنونده های عزیزمون خردمندی، آگاهی، آرامش و شادکامی بوده. ارادتمند شما ایرانیان، خدا نگهدار.
جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان.
شبکه جوان همراه شما.
همراه شما. امشبم نیستی، میرم تو خیابون، شاید بشم آروم یکم زیر بارون. امشبم نیستی، داغونت داغونم، آهنگمونو تنهایی میخونم. بازم غرق خیالم که کنارم هستی، که نشکسته بالم. امشبم نیستی، سر بذارم
میشه اینجا سر کرد، خاطراتت حالمو بدتر کرد، دارم میمیرم بی تو برگرد.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، اینجا رادیو جوانه، من رضا ساکی هستم و نام این برنامه آب خاک زندگیه. ما در مورد محیط زیست صحبت میکنیم، یه نگاهی هم به گردشگری داریم و میدونیم که گردشگری پایدار میتونه به محیط زیست کمک بکنه و هرچی که ما بتونیم توی گردشگری کارهای زیربنایی و زیرساختی انجام بدیم در نهایت خیر و برکتش به محیط زیست میرسه و توی کشوری مثل ایران با اقلیم‌های گوناگون محیط زیست و گردشگری روی هم دیگه تأثیر می‌ذارن و متأسفانه در این سال‌ها گردشگری باعث تخریب محیط زیست هم شده. سعی می‌کنیم تجربه‌های گوناگون رو بیاریم که این برنامه و شما بشنوید با آدم‌های مختلف با زمینه‌های تخصصی گوناگون گپ بزنیم تا ببینیم در نهایت چیکار می‌تونیم بکنیم برای اینکه هم بریم گردش کنیم به شهرهای مختلف و بیابانها و کویرها و تالابها و رودخونه‌ها و دریاچه‌ها و کوهستان‌ها و جنگل‌های ایران قشنگمون سر بزنیم، همین که خرابشون نکنیم، همین که نگرشون داریم برای آیندگان. با میرزا نگهبان الوار امروز هم هستیم از ایتالیا، خوش اومدی، خیلی ممنون که باز هم دعوت این برنامه رو پذیرفتی.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
من از وقتی که یادم میاد تمام مسئولان از رئیس وزیر میراث فرهنگی و رئیس سازمان گردشگری، حالا اون موقع رئیس جمهورها، معاون رئیس جمهورها، همه یه کسانی که یک نوعی مرتبط با محیط زیست و گردشگری بودن و البته با توسعه ایران، دائم گفتن که خطوط ریلی باید افزایش پیدا کنه، قطارها باید به روز بشن، ریلها باید بیان به شهرهای مختلف و هر چی که ما بتونیم ریل بیشتری در کشور بکشیم بهتره. و این رو البته خب کشورهای اروپایی نشون دادن. ما میدونیم که اروپای شرقی که سالها فکر میکرد اگر راهنشو توسعه بده داره کار خطایی میکنه، بعدن جا موند از اروپای غربی و یکی از در واقع برگ برنده های اروپای غربی این بود که خطوط ریلیشو توسعه داد توی قرن 19 هم به ویژه، و ما هم داریم تلاش میکنیم برای این که خطوط ریلی رو گسترش بدیم، هرچند که توی بعضی از مناطق خیلی داره به کندی انجام میشه. تو برنامه قبلی چیزی گفتی به من، گفتم امروز اینجوری گپ بزنیم که برای خودم و شنونده ها این در بیاد که خطوط ریلی و راهن چقدر مهمه. حالا خیلی وقتا ما ژاپن رو مثلا دیدیم یا کشورهایی رو دیدیم که قطارهای تندرو بین شهری دارن، ولی تو چیزی گفتی برام عجیب بود، گفتی فاصله 600 کیلومتری بین میلان و روم رو قطار دو ساعته میره. خب از این قطارها برام هم بگو، اینا یعنی چی، چیکار میکنن؟ یعنی ما اگه مثلا یه قطار خیلی تندرو مثلا بین تهران و مشهد یا تهران تا زاهدان داشته باشیم، چقدر جذابه که تو از شهر خودت بتونی مثلا یهو 3-4 ساعته بری زاهدان. فکر کن به اون اقلیم عجیب غریب سیستان بلوچستان آدم سر بزنه. ما دلمون برای چابهار میتپه، ولی از تبریز ما تا چابهار این ور اون ور اروپاه، درسته؟ تو اگه از تبریز بخوای هوایی هم بری چابهار همین الان فکر کنم یه 4-5 کشور اروپایی رو دست کم باید رد بکنی. یعنی فاصله ماشاءالله به این وسعت کشورمون زیاده. این قطارها چجوری هم؟ تو گفتی اونقدر سرعتشون بالاست اصلا بیرون رو نمیشه دید؟
اینا نه، مثلا تو کشورهای دیگه من دفعه پیش گفتم 2-3 ساعت، میانگین میتونم بگم 3 ساعت تقریبا.
آقا 4 ساعت ببره، آقا 4 ساعت ببره اصلا.
آره 3 ساعته. و نه در حدیه که اگه بیرون رو نگاه کنید سردرد میگیرین، آنه خیلی تند میرن.
خب اون قطارهای سوئیس چی؟
اونا بیشتر هم هست، یعنی مثلا اینجا اگه سرعتی که من میدونم 200-250 تا برن، سوئیس شاید 300 تا هم برن، نزدیک 300 تا شاید برن. ژاپن که دیگه مطمئنم که دیدین قاعدتا چه جوریه، ولی یه مسئله معروف اینه دیگه، من یه سی میگم یه شما یه سی میشنوین، چون واقعا این که این در اختیارتون باشه، در دسترس باشه، خیلی چیز عجیب غریبیه. مخصوصا افسوس من مثلا اینجا اینه که ایران واقعا ظرفیتشو داره، مخصوصا خیلی از نقاط ایران لازم نیست خرج زیادی هم باشه، یه خط صاف فقط باید بکشم بره تا ته. مثل اینجا نیست که مثلا از میلان میخواد بره روم، کلی کوه و دره و اینا رد میکنه که دوباره برسه به روم، ولی ایران مناطق خیلی زیادش این شکلی نیستن.
آره
بطار سریاشته تهران مشهد اصلا خودتون میدونین دیگه، یه جورایی جوکه به عنوان سر.
آره بعد ایران سختاش انجام شده، یعنی تو مازندران و لرستان و اون خط در واقع عجیب غریب راهن درود به سمت در واقع خوزستان که خیلی جذاب و نوروز مردم میرن، و من به تازگی دیدم این راهنی که به تازگی بین تهران و رشتم را افتاده، از شنونده ها میخوام که یه بار برن این رو. میررضا به قدری از مناظر جذابی این راهن رد میشه، چه در استان قزوین چه در خود رشت و گیلان، خب از وسط این بیجارا این شالیزارها، بعد از کوهستان بعد میاد به سمت گردن کوهین، از هیرکانی میاد تو در واقع البرز به نوعی یا ارتفاعات تالشان، بعد از اونجا میزنه توی بیابونهای کویر مرکزی ایران و میاد به سمت قزوین. اصلا فوق‌العاده است، یعنی تو راحت دو سه تا اقلیم رو در این مسیر میبینی و آدم کیف میکنه. حالا بعد سوال اینه که چرا مثلا همه این سالها این نبوده و این به تازگی درست شده. شنونده ما میدونن یه مسئله بدیهیه، من فقط دارم روش تاکید میکنم که راهن چقدر در حمل و نقل های اقتصادی به کشورها میتونه کمک بکنه. یعنی ما این خط آهنی که الان میخواد بره که برسه مثلا به حالا ترکیه و ارمنستان و بریم وصل بشیم، در واقع راهنمون بخواد وصل بشه به اروپا، از این ور بتونه از آسیای جنوب شرقی اجناس بیاد بره و اینا، یه چیز عجیب غریبیه برای امروز دنیا راهن، چون تو میتونی استفاده های مختلفی ازش بکنی. ولی اینکه تو یک راهنی داشته باشی، یک کوپه ای داشته باشی که زانوهات نره تو زانوهای فرد جلویی، و واقعا چون بعضی از قطارها جوری هن دیگه، یعنی شما میشینی، یعنی یه نفر که کمی قدش بلند باشه 1.85 به بالا باشه تا پیاده بشه، بعدا باید کشکش زانوشو بره عوض کنه بنده خدا، چون باید خودشو جمع کنه که پاش نخوره به نفر جلوی. میخوام بگم این خیلی مهمه، به من بگو چقدر توی ایتالیا مردم برای سفرهای بین شهری قطار رو انتخاب میکنن، تعدادش باید زیاد باشه قاعدتا دیگه. آره
مملکتم بهتون بگم که خیلی، یعنی خیلی که دارم میگم، چیزی که میبینم و اوضاعی که تو ایتالیا هست و در جریانم، اولین آپشن برای رفتن به یه شهر دیگه تو داخل ایتالیا قطار همیشه.
بعد همیشه هم هست، یعنی تو هر موقع اراده کنی. مثلا الان اونجا ساعت چنده؟
الان ساعت 6 شروع به، خیلی تفاوتی نداریم با ایران.
آره ما هم اینجا ساعت 8 شبه. الان تو مثلا بخوای همین الان بری روم، میتونی بری ایسکو من... بری؟
آره من فکر کنم الان برم روم بخوام، اگه الان 6 شروع به راه بیفتم هر موقع برسم احتمالاً یه رو بیانیم ساعت دیگه یه قطاری باشه به روم.
آها یعنی در این حد، یعنی یک گروه شما فقط وای میسی قطار میاد و سوار میشی میری.
بله بین شهرهای بزرگ که اینقدر راحت پیدا میشه. الان یه شهرستان نزدیک میلان که 40 کیلومتر فاصله داره، قطعا نیم ساعت یه بار 20 دقیقه یه بار یه قطار داره حتما.
پس بله. اینا که میگی چی هن؟ اتوبوسی هن به اصطلاح؟
یه جورایی آره دیگه اتوبوسی هن، دو طبقه است، دقیقا مثال نزدیکش میشه شبیه قطارهای تهران کرج، متروی تهران کرج.
آره دیگه اتوبوسی داریم دیگه، من خودم یه بار اتوبوسی رفتم، آره یزد رفتم، ولی خب مثلا قرار بود تندتر بره، ولی چون تو هر ایستگاهی 45 دقیقه وای میساد یه جایی ما مثلا گفتیم پیاده شیم خودمون بدویم شاید زودتر برسیم. آره
بازم یه بار 4 ساعته از میلان مثلا رفتم پیزا، از اینایی که اتوبوسی هم بود، 4 ساعت زمان زیادی به نظر میومد، ولی واقعا خیلی ایسکارم سریع رد میکرد و اصلا خسته نشدیم. شما بزنی فکر کنم تا پیزا 400 کیلومتری باید باشه اگه اشتباه نکنم.
خب الان باز بدیهیه دیگه، من اینا رو نمیخوام بگم چون شنونده هم دارم میشنون دیگه، این چقدر به رونق گردشگری کمک میکنه. یعنی تو حال خوب داری که بری سفر بکنی؟ چون واقعا بعضی از مسیرهای قطار توی ایران با اینکه مسیر هست ولی خسته میشی. من خودم یک بار از بندرعباس با قطار همین دو سه سال پیش اومدم تهران و واقعا دو سه روز تو خونه همینجوری افتاده بودم، چون یعنی تا یادم میاد تا باف مثلا رفت، بعد اومد کاشان، قم، همین، یعنی تقصیرم نداشت، سعی میکرد که هر جایی که میتونی شهرها رو به هم بدوزه، به خاطر اینکه بالاخره اون ساخت زیر ساخت ریلی وجود نداره و خیلی هم طول کشید و مثلا احساس میکردم که مثلا هفته هاست توی راه هم، میدونی یه خستگی، با اینکه آدم فکر میکنه که چون اونجا تو میخوابی و دراز میکشی میتونی پاتو بکشی توی قطار، نسبت به اتوبوس این ویژگی رو داره، ولی گاهی وقتا اونقدر مسیر طولانی میشه و توقفا زیاد میشه و بعد تو از مثلا هوای مثلا زمستونم بود، از هوای مثلا 25-6 درجه بندرعباس شروع میکنی میری یهو تو 0 درجه ارتفاعات کرمان و بعد دوباره میای، آدم همینجوری هم رگ به رگ میشه توی این هوا. و خیلی میخوام بگم که مهمه، گاهی وقتا آدم میشینه اینا رو صحبت میکنه میخواد بگه آقا مهمه، ولی نمونه هایی که میتونه آدم بیاره که امروز مثلا در یک جای که گردشگری فوق‌العاده‌ای هم داره در اروپا، کشور ایتالیا داره چه کار میکنه، خب این شاید خیلی ملموس‌تر بشه و امیدواریم که سرمایه‌گذاری ها توی راهن هرچه بیشتر بشه و این قطارهای تندرو هم زودتر سر و کله‌شون پیدا بشه و ما بتونیم از شهرهای قشنگ ایران عزیزمون به سرعت بازدید کنیم. یعنی هر موقعی که من اراده بکنم بتونم اتفاقا مسیرهای خیلی دور رو برم و بعد امنیتش خیلی بالاه میر رضا، درسته؟
امنیتش رو بخواین آره،
فکر کن که ایران به خاطر کوهستانی بودنش هم چقدر مهمه که ما اتفاقا تا اونجایی که میتونیم از قطار بتونیم استفاده بکنیم، چون امنیت بیشتری. بازم با همه این حوادثی که تو این سالها برای قطارها پیش اومده به نظر میرسه امنیتش از جاده ها و ماشین سوار شدن خیلی بهتر باشه و آدم بتونه سریع بره. من اون روزی رو دارم نگاه میکنم که تو اگه دلت برای، حالا چون تو بچه تبریزی و تبریزم چش و چراغ ماست و همه دوستش داریم به عنوان یکی از شهر بزرگمون، به عنوان یکی از پایتخت‌های ایران، به عنوان یکی از مراکزی که همیشه در اون بزنگاه‌های تاریخ چراغ ایران اونجا روشن بوده، فرهنگ و ادب ایران و هنر ایران اونجا روشن بوده، فکر کن مثلا اون هموطن اهوازی ما، اون کسی که تو بندرعباس، اون کسی که دوره، بخواد از چابهار یه روزی بشینه و یهو 7-8 ساعته میره تا تبریز قطار تند، آره اینایی که تو سوئیسن از چابهار میتونن.
من مسیر رو نمیدونم، اگه چک کنم فکر کنم مثلا از میلان تا پاریس 6 ساعت هست قطار، خیلی راحت. فاصله میلان تا پاریس فکر کنم مثلا اصفهان تا تبریز باشه.
تمام شد.
یه ذره اضافه کنه میشه چابهار دیگه.
انشالله که به زودی اونجوری بشه. خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم، محبت کردی و امیدوارم که بازم بتونیم که تو این برنامه باهات گپ بزنیم.
قربان شما، سلامت باشین، خداحافظ.
سپاسگزارم.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.